گفتم جمع‌بندی، بعدش هم بحث آزادو داریم. البته که در این بین اتفاق خوبی هم قراره بیفته. ما امروز در ضبط کتابخانه نیمه شب از حضور هنرمندان موسیقی هم بهره مندیم و حتما اون بخش رو هم تقدیم شما میکنیم. خب آقای اسلامزاده، در مجموع کتاب رو چطور دیدین و جمع‌بندی مباحثی که ارائه شد؟
توی این سالها دیدین که یه سری پیشنهادهایی میشه که این سطر کتاب رو بخونید و این داستانها،
بله،
و فیلمهایی که هست،
سطر کتابی که قبل از مرد باید خواند.
معمولا توی دستبندی‌هایی که میشه کارهای کلاسیک خیلی کارهای مهمی هست و این کار هم جزو اون دست کارهاییه که همیشه جزو پیشنهادها برای خوندن هست. یه نکته‌ای رو می‌خوندم درباره یه نویسنده‌ای که بر اساس خیلی از داستان‌ها فیلم ساخت و ما خیلی از آثارش رو در سینما دیدیم، استیون کینگ، که میگه اون موقع‌ها یه ونی میومد جلوی مدرسه ما و ما می‌رفتیم کتاب انتخاب می‌کردیم. گفت وقتی که من رفتم، گفت ساعت دقایق زیادی داشتم دنبال کتاب میگشتم، اون کتاب فروش گفت چی میخوای؟ گفت من خیلی اتفاقی گفتم یه کتابی که به ما بگه ما کی هستیم. گفت کتاب فروش سالار مگس ها رو به من پیشنهاد داد که من بخونم.
عجب.
و میگفت تأثیر بسیار زیادی از این کار گرفتم. یعنی کاریه که در جهان بسیار تحت تأثیر قرار داد خیلی ها رو و جزو آثار مهم محسوب میشه. اینجور آثار، کارهایی مثل سالار مگس ها، خیلی جای خوانش داره. ما هم میتونیم نگاه فلسفی درباره ماهیت انسان به این کتاب بندازیم، هم میتونیم درباره آیین‌هایی که این آدم ها اونجا ساختن و ما رو مستقیم پرت میکنه به جهان حتی پیش از تاریخ، اون اقوام بدوی و قبیله های بدوی که آیین‌هایی رو دور آتش برگزار می‌کردن. همین ماجرا توی سالار مگس‌ها اتفاق می‌افته. یعنی دقیقاً می‌خواد تأکید کنه که این آدم‌ها برگشتن به اصل بدوی انسانی که تازه آتش رو اختراع کرده و فقط باید شکار بکنه. این نکته بود که خاطرم رفته بود بهش اشاره بکنم و این بله. خیلی نشانه‌ایه که
مهمه.
ما رو می‌بره به این سمت. و اینکه این آدم ها بالاخره نجات پیدا میکنن، آتش اینها رو نجات میده و شاید حالا این آتشه همون آگاهی باشه که خیلی ها بهش اشاره کردن، اما من فکر میکنم این آتشه برمیگرده به همون سیر تحول تمدن بشری که بالاخره این آتش بوده که این تمدن رو ایجاد کرده و یکی از پایه های تمدن بوده، یکی آتشه یکی چرخ دیگه. این دوتا همیشه میگن مهمترین اختراعات یا کشفیات بشر بوده. از این جهت رمان سالار مگس ها رمان بسیار بسیار خوشخوانیه. این ترجمه ای که خانم ناهید شهبازی مقدم کردن ترجمه خوشخوانیه. داستان از نظر ادبی بسیار داستان قویه، توصیفات خیلی خوبیه، بخشای اوج داستان خیلی خوب روایت شده و باعث میشه که ما قصه رو از ابتدا تا انتها دنبال کنیم.
خیلی ممنونم سعید اسلامزاده عزیز. خانم ها آقایان، اینجا کتابخانه نیمه شبه.
افسر چنان که پاسخ سوالی را شنیده باشد سر تکان داد. ببینم، آدم بزرگی هم با شما اینجا هست؟ رالف بدون گفتن کلامی با سر پاسخ منفی داد. نیم قدمی به روی ماسه ها چرخ خورد. نیم دایره از بچه های کوچک که بدنهای خود را با گل و لای خط خطی کرده بودند و چوب های تیز خود را به دست داشتند، بی سر و صدا روی ساحل ایستاده بودند. ها، داریم بازی میکنیم مگه نه؟ ما دودو دیدیم. ببینم شما اینجا چی کار میکردین ها؟ شاید داشتیم با هم جنگ و دعوا میکردین، نه؟ افسر به مترسک کوچولویی که روبرویش ایستاده بود با دقت نگاه کرد. پسرک به حمام و اصلاح، یک دستمال برای پاک کردن دماغ و نوار زخم بندی احتیاج داشت. ببینم، کسی که کشته نشده نه؟ کسی مرده؟
فقط دو نفر قربان. اونارم آب برد.
افسر خم شد و به دقت به رالف نگاه کرد. ببینم، تو گفتی دو نفر اینجا کشته شدن؟ بچه های دیگر نیز کم کم جمع شدند. بعضی از آنها خیلی کوچک بودند. شکمهایشان باد کرده و پوست بدنشان قهوه‌ای رنگ شده بود. افسر رو به رالف کرد. ما شما رو میبریم. به من بگید ببینم شما چند نفر هستین؟ ببینم رئیس شما ها کیه ها؟
من هستم قربان.
من فکر میکردم یه دسته بچه انگلیسی. ببینم شما انگلیسی هستین مگه نه ها؟ بهتر از شما بتونم با هم را بیام. منظورم اینه که
اولش اونجوری بود قربان. قبل از
رالف از سخن گفتن باز ایستاد.
اون موقع هممون با هم بودیم.
افسر با همدردی سر خود را تکان داد. رالف ساکت و آرام به اون نگاه می کرد. برای یک لحظه تصویری گذرا از آن افسون خیال پروری که روزگاری ساحل این جزیره را پر می کرد از ذهن او گذشت. حالا جزیره چون تک چوب خشکی سوخته بود. سیمون مرده بود و جک. رالف هق هق می کرد و اشک از چشمانش فرو می ریخت. این اولین بار بود که در این جزیره خود را به دست غم و اندوه سپرد و تسلیم آن شد. غم و رنج بدن رالف را می لرزاند و پیچ و تاب می داد. صدایش بلند شد. بچه های دیگر نیز گریه می کردند. در میان آنان رالف با بدن کثیف و موهای آشفته خود، به خاطر مرگ معصومیت، به خاطر سیاهی دل آدمی و برای فرو افتادن یاری فرزانه که خوک صدایش می زدند می گریست.
کتابخانه نیمه شب رو میشنوید از رادیو تهران. ما در باغ کتاب تهران حضور داریم و حالا احتمالاً صدای هنگ درام هم داره به گوش شما میرسه، همینطور گیتار. دو دوست هنرمند همراه ما هستن، همراه با سازهاشون البته، سینا بختیار و کامیار پارسا، دو نوازنده جوان درجه یک. الان دارن گرم میکنن، الان گرم کردنشون تازه اینه، حالا وقتی بریم سراغ اجراشون حتما کلی کیف میکنیم. خانم فعلا تهیه کننده محترم ما همیشه کلی خلاقیت به خرج میدن. الان هم از دوستان خواستن با موضوع قانون برامون بداهه نوازی کنن. دیگه بریم و بشنویم زبان بداهه موسیقی چی برامون آماده میکنه. ما با اشتیاق میشنویم. سینا و کامیار عزیز بفرمید. زنده باد، زنده باد. تشویق بکنید لطفاً. دوستان خوبمون رو، کامیار پارسا و سینا بختیار. میتونیم یه قطعه دیگه هم بشنویم بچه ها؟ ما که مشتاقیم، بفرمایید. زنده باد، عالی بود. چقدر کیف کردیم با نوازندگی سینا بختیار و کامیار پارسای عزیز. همه شنوندگان کتابخانه نیمه شب در هر زمینه‌ای که هنری دارن، استعدادی دارن و احساس میکنن که در این برنامه میتونن ارائهش کنن، ما استقبال میکنیم. حتما تشریف بیارید اینجا، هماهنگیاش حتما اتفاق میفته و شنوندگان ما، شنوندگان دیگه میتونن از هنرتون لذت ببرن. بازم تشکر میکنم از دوستان خوبمون. بریم و جستار رو بشنویم با اجرای مهدی پور میرزا که مقدمه برای بخش بحث آزاد.
تو بچگیام وقتی کلمه هرج و مرج به گوشم میخورد فکر میکردم باید یه چیز خوردنی باشه. فکر کنم به خاطر این بود که کلمه هرج و مرج خیلی شبیه حله حوله بود و من فکر میکردم چون دوتا ج توی کلمه هست حتی باید یه چیز زرد و خوشمزه باشه. بعد تا که بزرگتر شدم فهمیدم هرج و مرج یعنی بیقانونی. لامصب بازم خوشمزه بود. اینکه مثلا غیبت میکردم یا دیرتر میرفتم سر کلاس و از پیش پا افتاده ترین قانونا سرباز میزدم خیلی شیرین بود برام. بزرگتر که شدم نوجوانی از راه رسیده بود و کلی سوال. تو درسامون خوندم که جهان پر از قانونه، قوانین نیوتن که بدون اینکه بخوایم تحت تأثیرشیم و هیچ راه فراری ازش نداریم. ولی بعدها دیدم جهان حتی میتونه هولوگرافیک باشه و همین قوانین فیزیک هم توهم ذهنمون. دیگه خود قانون برام سوال شده بود، نه بی‌قانونی. دیدم اگه بخوام کامل بفهممش باید برم سراغ علوم سیاسی. وقتی اینو به بابام گفتم بابام ترسید، منم ترسیدم از ترسیدنشو. گفتم حتما یه چیزی میدونه دیگه، نباید برم علوم سیاسی بخونم. گفتم برم فلسفه بخونم، گفت سمت اونم نرو چون فلسفه برای بزرگاست. گفتم یعنی برای کسایی مثل تو؟ گفت نه، خیلی ها هستن که از منم بزرگترن. نفهمیدم چی گفت. گفتم جامعه شناسی چی؟ گفت توش پول نیست. انقدر درگیر این شده بودم که قانون چیه که اصلا حواسم نبود ناخودآگاه در حال رعایت کردن انواع قانونم، قانونایی توی مدرسه، قانونایی توی خونه، قانونایی توی محلمون. خلاصه این سوال که قانون چیست موند تو سرم تا اینکه دانشجو شدم. دانشجو بودن یه ویژگی داره، اونم اینه که بیشتر تو بدو بدوی مدام از این خیابون تا اون خیابون رو به دلیل وضعیت وخیم مالی دانشجویی مجبوری پیاده روی کنی. بیشتر با آدما سر و کار داری تا 4 تا بچه دبیرستانی. دیگه سرویس مدرسه هم نداری که بیاد دنبالت. میگن لیسانس اصلی رو اصلا آدما تو خیابون میگیرن، با سر و کله زدن با بقیه، با پشت ماشین نشستن. دیدم اینجا هم قانون برام معنی شد و هم معنی و عواقب بی‌قانونی رو فهمیدم. فهمیدم یه سری قانون هست که سرپیچی ازش تبعات داره، یه سری قوانین نانوشته هست که خود آدما به هم گیر میدن اگه رعایت نشه، و یه سری قانون که نوشته شده و اتفاقا رعایت نکردنش نه جرمه و نه هیچ کسی به کسی گیر میده. اگه قانون و آدمای یه جامعه میذارن پس چرا نباید رعایتش کنن؟ و اگه هم قبولش ندارن خب چرا عوضش نمیکنن؟ دیدم قانون خیلی سر درازی داره، خیلی چیز متناقضیه. هم نمیشه بی قانون زندگی کرد و هم شاید قانون نذاره اونجوری که میخوای زندگی کنی. از خودت میپرسی قوانین مهمتره یا انسانها؟ یه جایی از خودت میپرسی چه قانونی مهمتر از یه انسانه و میمونی که کی راست میگه، قانونگذار، قانونگریز یا اونی که قانونمنده؟ اصلا مگه توی یه جامعه یه قانون چقدر میتونه ثابت و بی تغییر بمونه؟ بابام راست میگفت، هم آدم میترسه، هم میبینه این مسائل برای بزرگا و کله گنده هاست. قانون برای سود رسیدن به همه است یا یه عده خاص؟ تو تمام این مراحل نتونستم خوب سر در بیارم از مفهوم قانون و کتابا گیج و گیجترم کردن، تا اینکه یه جایی توی تعریف یه تابلوی نقاشی دیدم نوشته قرینه در بی‌قرینگی. تابلو تقارن نداشت و دقیقاً انگار همین عدم تقارنش باعث زیبایی شده بود. اینجا انگار تازه یه چیزایی حالیم شد، اینکه همه عناصر تابلو یه شکل نباشن و حالا سر و سامونشون بدی قشنگ‌تره، تا اینکه مدام عنصر یه شکل رو کنار هم بذاری و بگی این شد نظم. سخت شد نه؟ همینه دیگه. باید خودت بری دنبال معنی قانون تا بفهمی چی به چیه. اون چهارراهی که توش نیازی نیست پلیس بمونه و همه به هم راه میدن و هیچ تصادفی هم اتفاق نمیفته خیلی زیباتره. اون جاهایی که من از ترس بابام کاری رو نمیکردم تحت فرمانش بودم یا داشتم قانون خونمون رو رعایت میکردم. نمیدونم قانون چیه. نمیدونم.
بحث آزاد در رابطه با قانونه، به نظر بنده تا زمانی که بی قانونی نباشه قانونی هم نوشته نمیشه.
بی قانونی و قانون شکنی خیلی جذابه دیگه، خیلی آدم خوشخوشانش میشه که یه قانونی رو زیر پا بذاره، از ساده ترین شکلش یه چراغ قرمز رد کنه.
زندگی کردن به قانون احتیاج داریم، ولی آیا واقعا هر چیزی قانون برداره؟ یعنی اینکه کسایی که اون قانون رو تعیین میکنن این وظیفه رو دارن و یا حتی این توانایی رو دارن که برای ریسترین مسائل یا حتی مسائل بزرگ قانون بذارن و بخوان که هر چیزی رو قانونمند کنن بشه. وقتی که این قانون هی زیاد و زیادتر میشه تخلف از قانون هم زیاد میشه و این به همه قانونایی که وجود دارن میرسه. یعنی اینجوری به نظر من توی این جامعه اون آدمی که این همه قانون رو سرش ریخته از قوانین راهنمایی رانندگی هم تخلف میکنه.
این قانون گریزیه در مقابل این قانونه همیشه قرار میگیره دیگه و این یکی از موضوعاتیه که فکر میکنم قرنهاست جامعه شناسان، حقوقدانان، فلاسفه و حتی سیاستمدارا دربارش صحبت میکنن و هنوز هم به این نتیجه نرسیدیم که آیا قانون انسانی، قانونی که ما مینویسیم، میتونه همه ی نیازهای انسانی رو برآورده بکنه یا نه. برای همینه که بسیاری از جوامع به سمت قوانین دینی و شرع گرایش پیدا میکنن، وگرنه اگر هر کدوم از ما بخوایم یه قانونی بنویسیم قطعا منافع خودمون رو بیشتر توی اون قانون لحاظ میکنیم دیگه.
بخش بحث آزاد بود. ممنونم از همه خانم ها آقایان محترمی که شنونده کتابخانه نیمه شب بودن. متشکرم از آقای سعید اسلامزاده گرامی و حضار عزیز اینجا در باغ کتاب تهران. ما هفته آینده به کتاب شاهزاده و گدا میپردازیم. روز سه شنبه میتونید در همینجا باغ کتاب همراه ما باشید حوالی ساعت 17 و مشارکت داشته باشید در برنامه‌ای که با حضور شما اتفاق خواهد افتاد. سه شنبه هفته آینده هم تاریخش میشه 13 تیر ماه. پس 13 تیر 1402 باغ کتاب تهران حدود ساعت 5 بعد از ظهر منتظرتونیم. خدا حافظ تا برنامه بعد.
تهیه کننده و راوی خدا فلاح.
الان چی آقا؟ این چیه؟ در مورد این که
میتونه تهیه کننده باشی میدونی چه میکسره.
گوینده محمد حسین امیدی،
کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 ساله.
دستیار تهیه و آیتم ساز یا سمن طاهری.
آره دیگه، بعدم آیتم سازن.
نویسندگان فاطمه سوهانی، محیا دهقانی.
معرفی کتاب شیرین موسوی.
صدا بردار فرهاد آبیور.
کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
رجبی
تموم، خسته نباشید. ساعت 12:53 است. کتابخانه نیمه شب رو شنیدیم با هم دیگه. اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
آورد صدا. بزرگترین مسابقه استعدادیابی گویندگی و بازیگری رادیو در رادیوی تهران، فرصت بی‌نظیر شنیده شدن صدا و اجرای شما و قرار گرفتن در مسیری که سالها رویای آن را داشتید.
باعث خوشحالیه که یه همچی برنامه‌ای مشوق دوستان عزیزمون باشه و هنرمندان آماتور بتونن از اینجا گام های اولیشون رو آغاز کنن.
با داوری استادان برجسته رادیو، استاد بهروز رضوی، استاد علیرضا جاویدنیا و بانو مهرانا رزمارا.
این مس پر از حس بود، پر از لطافت بود. به صرف خواندن نباید پیش بره. لحظه به لحظه باید این احساس شنیده بشه، تغییر کنه، جان بگیره تا به اون جمله پایانی برسه که آقای تابان به زیبایی بازخوانی کردند و همگی شنیدیم.
آورد صدا تنها یک مسابقه نیست، یک فرصت درخشان برای شرکت کنندگان و یک کارگاه آموزشی بی‌بدیل رادیویی برای مخاطبان علاقمند به هنر فاخر گویندگی است. برای ثبت نام در آوردگاه رادیوی تهران، نام خود و نام برنامه را به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بفرمایید. آورد صدا.
صدای پایتخت، صدای همدلی. اون دوستایی که عقب نشستن دست رو بری بالا.
زشته.
الو جانم.
الو سلام، ببخشید میخواستم پادکست بشنوم.
هیچ کجا دنبال پادکست نگردید، چون رادیو تهران پادکست های شنیدنی براتون داره.
رادیو تهران،
بیاید به فضای مجازی رادیو تهران تا جذابترین و پرمحتواترین پادکست ها رو بشنوید.
فقط یه سوال، از کجا میتونم داشته باشم؟ یعنی آدرس خاصی داره؟
پادکست های فضای مجازی رادیو تهران در تارنما به نشانی www.radiotehran.ir و پیام رسان های آیگپ، بله، ایتا به نشانی @THRAAN360 و همچنین تارنمای شنوتو قابل شنیدن و دریافت هستند.
تابستون داغ تو راهه، مسافرین محترم، پرواز 1332 AM و FM 94 از اینکه هواپیمایی رادیو تهران رو برای سفر انتخاب کردید از شما متشکریم. میهمان ویژه این پرواز تابستان داغ. میخواین تو قاب تصویر رادیو نمایی رادیو تهران دیده بشین؟ کاری نداره، فقط یک دقیقه وقت میخواد. دوربینتو بردار و از خودتو، خونواده و جاهای دیدنی و گردشگری اطرافت عکس بگیر و از طریق پیام رسانه بله بفرست به شماره تلفن
0921-374-5804. رادیو تهران رو از طریق رادیو نما ببینید و روی موج FM ردیف 94 و موج AM ردیف 1332 بشنوید.
سفر خوش بگذره.
درود بر شما که با ما همراه هستین با بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تهران. با برنامه بیدار باش تهران با شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 صبح. راستی به ما بگیم ببینم کیا بیدارن، اعلام حضور نمی کنین. 30094 برای شما عزیزانه تا به ما بگین که این وقت شب کیا بیدار هستن و با ما همراهن. خانم زهرا عروجی از سعادت آباد با ما همراهن. سلام، خدا قوت به شما، به شمایی که شب زنده داری میکنین و قراره که تا ساعت 6 همراه ما باشین. 0923 4 شماره آخرشون 3299 هم با ما همراهن. عزیز دیگه‌ای گفتن که پس بیدار باش کی پخش میشه؟ کتاب شب کم بود، کتابخانه هم اضافه شد. ما این بخش کتاب خودمون خیلی دوست داریم و به نظرم بیاییم با هم دیگه دوستش داشته باشیم، باش ارتباط برقرار بکنیم که بعدش پر انرژی بریم و با هم دیگه بقیه برنامه رو بشنویم. 0902-11-04 هم با ما همراه هستن. 930-32-62 هم همراه ما هستن. بقیه عزیزان هم به ما بگین که کیا بیدارن این وقت شب، کیا میخوان تا ساعت 6 همراه ما باشن. نامتونم برامون بنویسین تا ما بیشتر بتونیم با همدیگه آشنا بشیم و ارتباط لازم برقرار بشه و بریم برای دنباله برنامه با همدیگه بشنویم یک نمایش رو و کیفش رو ببریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
تقدیم می کند.